چارچوب مقاومت رو سازماندهی کنن مثل کشورهای دیگه ادامه نخواهند. ببینید الان از صاحب می‌فرمان که اگر انقلاب مصر، لیبی و همچنین انقلاب‌هایی که در بیداری اسلامی افتاد، اگر اینها در ادامه پیروزی مقاومت می‌کردند، اینها موفق می‌شدند در فروپاشی. و اگر ما روزی برسه که مقاومت رو از دست دادیم و سازش جایگزین اون بشه، ما اون روز رو ما هم نمیتونیم ادامه بدیم، ما هم شکست میخوریم. این نهادها هستن که میتونن ساختار یک نظام رو تقویت کنن، اون نظام رو در برابر تهدیدات واکسینه کنن. بنابراین شاید سوال این باشه که آیا این نهادها چه بعد ادامه پیدا کنه، آیا این نهادها تبدیل به ساختار خواهند شد یا نه، که این اوج حرکت حضرت امام بود که نهادها رو زمانی تبدیل به ساختار کرد و یا در ساختار ادغام کرد و یا اینکه به عنوان یک ساختار جدید از اونها استفاده کرد.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر الله کرم. انشالله که در فرصت‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما که فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم. التماس دعا و خود نگهدار. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگو کردم با سردار الله کرم از اساتید محترم دانشگاه و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و همچنان در خدمت سردار سید مرتضی میریان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع رابطه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سپاه پاسداران. سردار میریان، قبل از اینکه با سردار الله کرم گفتگو بکنیم، در خدمت شما بودیم و از نکاتی که حضرت امام رحمت الله علیه پیرامون رابطه سپاه و مردم بودن فرمودید، اما بپردازیم به دیگر ابعاد سپاه که حضرت امام رحمت الله علیه برای سپاه در واقع در نظر داشتن و وظایفی که به سپاه محول کردند، از جمله سپاه و سازندگی، سپاه و سیاست و نکاتی که حضرت علی در این زمینه اشاره بفرمایید.
خواهش خدمت نارس کنم که من یه نکته راجع به بحث سپاه و سازندگی خدمتون نارس کنم، چون بعضن برای بعضی ها سوال پیش اومده یا بعضن ضد انقلاب تشکیک میکنه این موضوع رو که سپاه در عرصه سازندگی
بنده
چرا وارد شده یا چرا حضور داره. خب ببینید، انقلاب اسلامی داره ابعاد مختلفیه. امروز جهان اسلام و حتی به نوعی کل جهان یه گمشده ای داره که این گمشدهش آن چیزیه که بایستی یک ایدئولوژی، یک ایدهی بتواند هم دنیای مردم را تأمین کنه هم آخرت مردم را. ما این ایده را به طور کامل در اسلام داریم. در این آیه هم خیلی جالبه، در این آیه خلاصه شده که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. دین اسلام اینه، دین اسلام دینی است که هم دنیای مردم رو میخواد آباد کنه هم آخرت مردم رو.
درست.
و شاید انسان همین دوتا نیاز هم بیشتر نداشته باشه، نیازهای دنیویش و نیازهای اخرویش، یا نیازهای مادیش و نیازهای روحیش. پس اگر ایده ای، ایدئولوژی بتونه این دوتا نیاز رو تأمین کنه، انسان رو به سعادت میرسه. جمهوری اسلامی هدفش اینه و میخواد در این راستا حرکت کنه. سپاه پاسداران به عنوان بازوی قدرتمند این نظام دارای یه توانمندی هست.
بله.
آیا این توانمندی ها رو باید فقط استفاده میکرد برای صرف جنگ و زمان بحران، یا اینکه این توانمندی ها در خدمت انقلاب و اسلام ازش استفاده میکرد؟ خب شما در همون دوران حضرت امام شاهد بودید که سپاه به نوعی در کنار جهاد سازندگی شروع کرد به بسیاری از کارها را انجام دادن و بعد از جنگ به دلیل اینکه به نوعی خرابی‌های به وجود اومده بود، بالای 1,000 میلیارد دلار این مملکت خسارت دیده بود، باید وارد میشد. بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری سپاه وارد شد. من خلاصه کنم، دو ویژگی داره این وارد شدن در عرصه سازندگی سپاه. یک ویژگی این که در تمام این حضور سپاه سودجویی سپاه دنبالش نبوده و اینکه منفعت طلب شخصی، بلکه به نوعی هر آنچه که عاید میشد در خدمت خود نظام قرار میگرفت، یعنی تقویت میشد نیروهای مسلح این نظام.
درست.
دو، اساسش بر اساس خواستگاه داخلیه، یعنی هر چیزی هست از داخل استفاده بشه، نگاه به بیرون نباشه، نگاه به داخل باشه و توانمندی های داخل و تولید داخل و اون چیزی که بشه از داخل استفاده کرد برای بالا بردن تولید، که این از ویژگی های سازندگی با سپاه.
بله، خیلی متشکرم سردار میریان عزیز. البته این نکاتی رو که فرمودید و اینکه دشمن اون در واقع حرکت هایی رو که انجام میده در حال حاضر و مقابله هایی که سپاه پاسداران انجام میده رو ما در یک برنامه مجزا بهش خواهیم پرداخت و صریح و شفاف به این موضوع خواهیم پرداخت و نظر شما رو و اینکه سپاه چقدر موفق عمل کرده رو با حضور شما انشالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. الان فکر می‌کنم 3-4 دقیقه فرصت داریم. توی این 3-4 دقیقه با توجه به اینکه بیشتر پرداختیم به تشکیل سپاه پاسداران در سال 58 در واقع به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، بفرمایید که امام خمینی رحمت الله علیه با تشکیل این مجموعه مقدس چه چشم‌اندازی رو متصور بودن برای این مجموعه و چقدر فکر می‌کنید محقق شد؟
خواهش می‌کنم. من دوست دارم یه نکته مهم را اشاره کنم و برای مردم عزیزمون در مقام مقایسه که بتونن یک تشخیص خوبی بدن یه مثالی رو بزنم. ببینید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد بد و انقلاب تأسیس شد برای حفظ انقلاب.
بله.
و این حرکت عرض امام یک حرکت بسیار ارزشمند و بزرگی بود که درس میتونه باشه برای بسیاری از انقلاب هایی که پای اسلامی داشته باشه.
درست.
شما شاهد این هستیم که در کشورهایی که انقلابشون به پیروزی رسید،
بله،
وقتی این الگو عرض امام استفاده نکردن چه اتفاقی امروز افتاد؟ یعنی بعد از قریب یک سال انقلابشون از دست دادن. یا در همسایه خودمون مشاهده میکنیم که ارتشی که باید حفظ نظام کنه خودش تسلیم میکنه بخشش و باعث میشه که یه بخش زیادی یک کشور سقوط کنه.
درست.
اما میبینید که حضرت امام با این تدبیر تونستن انقلاب را حفظ کنن، هرچند که امام عنایت خاصی هم به ارتش جمهوری اسلامی داشتن و امروز به حمدالله هیچ فرقی بین نیروهای مسلح در نظام وجود نداره و همه ید واحدن و همه بازوی ولایت فقیه. اما این که چشم‌اندازی که حضرت امام از سپاه داشتن و تحقق پیدا کرده یا نه، شما ببینید اولین اعتقادی که امام داشتن این که سپاه باید محض اسلامی باشه.
بله.
و تربیت پاسداری و تربیت اسلامی شده باشه. امام میفرماند پاسداری پاسداری کنین. به همین مضمون هم امام از امام خامنه‌ای داره و دقیقاً به حمدالله شکل گرفته. یعنی امروز مهمترین ویژگی سپاه پاسداران و پاسداران اسلامی بودنش تا پایین ترین ردش تا و بالاترین رداش. دو، این که بتونه سازماندهی نیروهای مردمی رو بکنه و یک قدرت بسیار بلا منازعی رو در منطقه ایجاد کنه، بسیار قدرت تعیین کننده ایه. که به حمدالله ارتش 20 میلیونی امروز شکل گرفته. یکی از دلایلی که ما 26 سال تهدیدی را نداریم و همانند کشورهای همسایمون که اشغال شدن نشدیم و کسی جرأت نداره به ما تو بگه، دلیل اصلش اینه که ما قدرتی داریم که این قدرت به این سادگی جاهای دیگه شک نگرفته و این اون انتظاراتی بود که حضرت امام از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتن.
درست.
حضرت آقا میفرماد من از سپاه راضی هستم چون به تکلیفش عمل کرده. امام هم میفرماد من از سپاه راضی هستم و هرگز نظرم بر نمیگرده و در ادامه میفرماد اگر سپاه نبود کشور هم نبود. حضرت آقا هم اینو تاکید داره، میگه امام چه صحبت گوهرباری داشتن که این فرمایش رو فرمودن.
بله، خیلی متشکرم سردار میریان عزیز. ما دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم، اما چه کنیم که وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده و انشالله که حالا در فرصت‌های آتی باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم و بحث سپاه پاسداران رو و رابطه حضرت امام رحمت الله علیه رو بیشتر بهش بپردازیم و ابعاد مختلفش رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بی‌نهایت ازتون ممنونم. خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. من هم درود میفرستم به شما و همه شنوندگان خوبتون.
بسیار
سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با راهنمای رادیو گفتگو با ما همراه بودید، بی‌نهایت ممنون و سپاسگزارم. تا فرصت آینده که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم، از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.
صبح خیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که امروز یک روز بسیار قشنگ، فراموش نشدنی، دلنشین و پر از شادی و امید و موفقیت برای همه شما هموطنان عزیز باشه. افتخار داریم که از پخش رادیو گفتگو در این روز بزرگ و عزیز در خدمت شما باشیم و یک بار دیگه فرارسیدن میلاد مبارک امام حسین علیه السلام و روز پاسدار رو به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم. اما فهرست و زمان پخش برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 14 از این قراره. بعد از عرایض بنده یک میان برنامه کوتاه تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 8 صبح از رادیو گفتگو برنامه تا ظهور رو بشنوید. بعد از برنامه تا ظهور که تا ساعت حدود 8:25 دقیقه ادامه خواهد داشت، میتونید شنونده مستند 10:35 باشید که در ساعت 8:30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. بعد از برنامه مستند 10:35 که در ساعت 8:30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه، باز هم از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود و در ساعت 9 صبح میتونید برنامه از سلاله نور، ویژه برنامه اعیاد شعبانیه رو بشنوید. و خدمتون عرض کنم که در ساعت 9:53 دقیقه هم باز هم از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود و در ساعت 10 صبح شنونده برنامه زمین 360 درجه باشید. ساعت 11 صبح نوبت میرسه به برنامه یه تا لحظه یه دیدار. جهت اطلاع شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که امروز اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 تنین انداز می شود. ساعت 12:30 راهبرد شرقی رو بشنوید. آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو تقدیمتون می‌کنیم، راس ساعت 13:30 پخش خواهد شد با عنوان سخن تازه که امیدوارم بشنوید و استفاده کنید. پاسدار اهل نماز و راز و نیاز است. زندگیش ساده، برخوردش فروتنانه و اخلاقش اسلامی است. خجسته میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار رو یک بار دیگه به همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم.
اهلن اهلن یا امام الشهدا، اهلن اهلن یا امیرن یا جوان، اهلن اهلن یا مصباح هدا، اهلن اهلن یا سفینه النجا، طلع البدر حسین و ما ادراک ما بدر حسین، طلع انتو یاسین یا یاسین، من محتاج و غمگین، تو ذکر جان بخش و من دست بیجونم، من با تو آرومم کی تو سرگردونم، ای عشق مجنون اهلن اهلن یا نور الثقلین، اهلن اهلن یا مولانا حسین، اهلن اهلن یا نور الثقلین، اهلن اهلن یا مولانا حسین، اهلن اهلن یا مصباح هدا، اهلن اهلن یا امام عالمین، طلع البدر حسین و ما حسین داره ناز و آهنگ پرواز و من بی دست و پا و درگیر زندونم، من با تو آرومم بی تو سر، طلع الفجر حسین جهان یک گوشه از شهر حسین قلعه الفجر حسین جهان یک گوشه قلعه الفجر حسین جهان یک کوچه از شهر حسین شکرن شکرن به میلاد حسین شکرن شکرن به میلاد حسین اولادم فدای اولاد حسین اولادم فدای اولاد حسین اهلن اهلن یا مصباح هدا اهلن اهلن یا سفینه النجا طلع البدر حسین من با تو آرومم بی تو سر ای عشق ای عشق شور انگیز ای شوره باشه نم طلع البدر حسین و ما ادراک ما حسرت لبریزم من افتاده از پا لطفی کن برخیزم تو مثل بارونم من مثل پاییزم تو مثل رویا من از حسرت لبریزم من افتاده از پا لطفی کن برخیزم تو مثل بارون و من مثل پاییزم تو مثل رویا من از حسرت لبریزم
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیستبوم نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت می‌شوند. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ست را خانم های دانشگاه
شما هستند جشنواره رویش برنده جشنواره رویش توی حوزه دانشجویی ما هستیم 4 سال ما این طرحی که اینجا آوردیم طرح فناوری جهادیه ما حرفی که داریم میزنیم تو حوزه فناوری ما مفهوم جدید ایجاد شده به نام کارآفرینی اجتماعی داره میگه که آقا تو بیا کاری ایجاد کن که کاره باعث بشه که نیازمندها نیازشون مرتفع بشه یه حرف جدید توی دنیا ایجاد شده که ما خیلی توی این حرف میتونیم پیشگام باشیم اون حرف اینه که کارآفرین باید گردش مالی داشته باشه باید تأمین داشته باشه باید درآمد داشته باشه ما میتونیم این فعالیت‌های جهادیمون رو بریم تو حوزه هایی که این حوزه ها دیگه نیاز بود یعنی نگاه دیگه اصلا تأمین مالی و درآمدزایی نیست نگاه متفاوت نگاه فناوریه که کمک میکنه به فقرا مثلا اینترنت فقرا تو هند اجرا شده چشم من باش تو اروپا اجرا شده بوده 150 تا ایده رو ما اومدیم در آوردیم در موردش صحبت کردیم و میخوایم این یعنی گفتمان جدید ایجاد کنیم که بچهای جهادی میتونن یه سری پلت یعنی